بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آیه سومی که در باره حجر داریم، اون هم یتیم، این آیه مبارکه است. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً وَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. از نظر مفردات وَلْيَخْشَ در حقیقت یک نوع خطابی است نسبت به اولیاء ایتام. البته ولیخشه خطاب نیست، ولی نتیجه خطابه. اولیاء ایتام را خطاب میکند ولیخشه. اگر به جای کلمه خطاب یک کلمه دیگر بگذاریم، بگیم مثلا الحکم موجهون الى ولی الیتیم، به جای الخطاب بگیم ولیخشه، این امر اد امر موجهون. بله، به جای کلمه الخطاب بگیم الامر موجهون الى اولیاء الیتیم. و اما کلمه خافو جواب شرطه. ولیخش الذین لو ترکو، لو ترکو شرطه، شرط جواب میخواد، جوابش همان خافو علیهم است. خب، در تفسیر این آیه وجوه مختلفی گفتن. مرحوم تبرسی در ارشکنم مجمع البیان آورده، اما در میان معانی مختلف من این معنا را برگزیدم که روایات من را تأیید میکند. اون این است که خداوند منان به اولیاء یتیم امر میکند که اگر با این ایتام به صورت ظلمی، به صورت غیر صحیح رفتار کنی، به ترسید روزیم یتیم شما، ولی یتیم شما هم همون معامله را با یتیم شما بکنن. الان فرض کنید برادری فوت کرده، ایتامی دارد، ولیش این عموست. این عمو با اول این عمو با اموال ایتام به صورت ظالمانه رفتار بکند، یعنی اموال اونها را میخورد، چیزی به اونها نمیدهد. خدا میفرماید بترس روزگاری که تو بمیری، فرزند یتیمی داشته باشید، ولی یتیم من با یتیم تو همان معامله را بکند که شما با یتیم برادر خود کردی. ما این معنا را انتخاب کردیم. معلوم می شود اثر طبیعی، اثر وضعیه. اگر انسان با اولاد کسی بد معامله کند، بترسد که دیگران هم با اولاد او همون معامله بد را انجام دهند. اگر انسان به اولاد دیگران که زیر نظرشه ظلم کند، بترسد که روزگاری هم دیگران به اولاد او ظلم کنند. ملاحظه بفرمایید ولیخش الذین، امر الذین، مراد از الذین اولیاء ایتام. ولیخش الذین اولیاء ایتام، لو ترکوا من خلفهم، اگر بمیرن و بگذارن، ذریتن ضعافا، ایتام بی پناه. یخشه لو ترکو خافو علیهم، بر ایتام خودشون بترسن. خافو علیهم، بترسن، همون معامله که شما با ایتام دیگران کردید، دیگرانم با ایتام شما همون معامله را کنن. بعد قرآن می فرماید فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا. فلیتقوا الله، از عذاب خدا بترسید. البته من کلمه تقوا را کرایاً گفتم، به معنای پرهیز نیست، به معنای اخذ الوقایه هست. انسان یک نوع وقایه اخذ کند، سپر اخذ سپر کنید از عذاب خدا. تقوی تقیه اینه، اخذ سپر از عذاب خدا. ولی قود و قودن سدیدا، اینجا نگفت ان الله غفور رحیم، اینجا میگد ولی قود و قودن سدیدا. با ایتام که سخن میگوید سخن آرام و سخن روشن بگوید، چون ایتام دلشون نازکه، پدر را از دست داده، مادر از دست داده، احتیاج به ملاتفت دارد. قول سدید اینه. تا اینجا ظاهرا آیه را معنا کردیم، دیگه در آیه ابهامی نیست. ولی یخش امر قایبه، الذین اولیاء ایتام لو ترکو من خلفهم ذریتن بمیرن، فرزندانی بگذارن که ضعافن یعنی یتیمند، و لو ترکو خافو علیهم بر ذره خود بترسن، همون معامله که تو با ذره مردم کردی همون معامله را با ذره تو بکنن. ولی تقلا سپر عکس کنید در مقابل عذاب خدا، ولی قول و قودن سدیدا. خب در اینجا جناب آقای لطف آبادی هی از کنن نشست و برخاست میکند، میگه چه ملازمه هست؟ من اگر آمدم با فرزند دیگری بد رفتاری کردم، چه ملازمه هست که دیگرانم با فرزند من چنین معامله بکنم؟ آقایان میگن باید بین جزا و شرط یک نوع ملازمه باشد. این اکرمنی اکرم تو که این ملازمه هست. از کنم ذا طلعت شمس فالنهار موجودم، اما چه ملازمی است که اگر من به یتیم کسی ظلم کردم ملازمه دارد که دیگری هم به یتیم من ظلم کنم؟ چه ملازمه؟ این ملازمه را بگید معنا کنی.
اگر عمومیت تو داخل باب بشه تأثیر داره، اگر عمومیت پیدا کنه.
حالا من میگم ببینم شما همه را میفرمایید، بله. خب از آقایان کسی هست؟ خب اشکاله، چه ملازمه هست که خدا میفرماید اگر تو به یتیم کسی ظلم کردی دیگری هم به یتیم شما ظلم کنه؟ این را از این راه ما معنا میکنیم، اون این است که اگر یک مسئله به قول عواما باب شد، باب شد منی چیه؟ عملی شد. اصولا زندگی انسان این شد که هیچ حلال حرامی را نشناسد. توجه کردی؟ اگر در واقع مسئله رایجی شد، حضرت آقا جعفری بعدن عبارت میخوریم، اگر مسئله رایجی شد، جامعه فاسد شد، هر کسی مال یتیم را خود، قهرن دیگری هم مال یتیم بنده را میخوره. یه موقع مسئله نادره، البته نادر ملازمه نیست، اما اگر مسئله رایجی شد، تربیت جامعه بر این اساس شد که به اموال ایتام احترامی قائل نشدن، اگر احترام قائل نشدن دیگه عرض کنم خدمت که دیگری هم همین تربیت را پیدا میکنه. فرق از بین تربیت فردی و بین تربیت جمعی. اگر یک نفر شد، دو نفر شد، البته ملازمه نیست، اما اگر تربیت جمعی شد، جمع به این حالت در آمد، یعنی در واقع اموال یتیم در واقع احترام پیدا نکرد، دیگه عرض کنم هران که هست باید گر شهر که مست گیرند باید هران که هست گیرند، دیگه همه مردم دارای چنین صفت خواهد بود. عبارت را بیارید. آقا همه نمی گفتی؟ آقا همه نمی گفت؟ خیلی خوب بسیار لطف بفرمید. فا این قول سفر را بیارید، صفحه 119. فإن قلت إنه تشترط الصفرة الصلة والملازمة بين الشرط والجزاء فيقال إن أكرمك أكرمه فيكون إكرام الرجل للشخص سبباً لإكرامه له، فأما المقام فلا ملازمة بين ظلم أحد لأيتام شخص وبين ظلم الآخرين لأيتام ذلك الجائر. این قلت جای سوال نیست. قلت نیامده. نفهمیدم چه گفتی.
عرض کردم که تو بیان شما ایتام خصوصیت نداره که در آیه اومده.
من چه اشکالی؟ داره؟ اصلا سوالتون بورد نداره، این سواله. جواب بنده را بشنو بعدن اشکال کن. قلت لا ملازمة بين ظلم أحد على يتيم وبين ظلم الآخرين على ظلم على يتيم ذلك الظالم، ولكن إذا صار هذا العمل عملا رائجا شايعا يكون سنة اجتماعية صائدة في جميع الأحوال فيعامل أموال اليتامى معاملة جائرة لا فرق بين يتيم أحد و أيتام الآخرين و بذلك تظهر الملازمة بين المتجاوزين. عرض کردم اگر مسئله فردی باشد بله، اما اگر تربیت اجتماعی شد اصلا جامعه احترامی قائل به اموال یتیم شد دیگه، هر آن چه هست که باید بگن دیگرانم این کار میکنم. این بیان را مرحوم طباطبایی دارد. یقول سید طباطبایی الناس یتسالمون فی الجمله ان الانسان یجنی ثمرت عمله، میچیند ثمره عمل خودش را، و ان المحسن الخیر من الناس یسعد حیاته و الظالم الشریر لا یلبس دون ان یذوق وبال عمله. ثم استشهد بعدة من الآیات فقال ان عمل الانسان خیرا او شرا ربما عاد الیه فی ذریته و اعقابه. این آیه را آورد. جناب عرض کنم جناب خضر دید دیواری در حالش افتادنه، به موسی گفت بگد این دیوار را بادا ببرم. چرا؟ گفت پدر اینها این از کنم این یت این دیزیر این دیوار یک گنجی هست مال یتیمه. از کنم پدر اینها صالح بود، خداوند منان میخواد که این دیوار بماند، این گنج پیدا نشود تا بچه ها در آینده از این گنج نتیجه بگیرند. معلوم میشود عمل پدر در ذریه هم مؤثره. این هم بیان ایشان که البته نتیجه یکیه. و فی نهایت الامر سبحانه یأمر بأمرین، آیه را رد شدیم. ولیتق الله ای عن مخالفته او عن عقابه فی الاموال التي للایتام و هی تحت ایدیهم. دوم ولیقول قولا سدیدا، اون این است که با این یتیم عاطفی زندگی کنید، عاطفی خطاب کنیم. اريد به الجري العملي والابتعاد عن حزب حقوق الايتام نظير قوله وقوله للناس حسنا. ثم يحتمل ان يراد به القول المعروف الخالي عن الخشونه المقرون بالعطف والحنان فان الايتام اشد حاجه للتودد والترحم. پس ولیقول و قولا سدیدن دو معنا پیدا کرد، یکی این که حقوق اینها را حسم نکنی، دوم این که با اینها به آرامی سخن بگویی. مسئله تمامه. آقا مشکل شما حل شد؟ خیلی بسیار. الآیت الرابعه آیه چهارم، عرض کردم یتیم در قرآن یه موضوع مهمی است. اگر آقایان اهل کار باشند یه موقع پایان نامه بخواهد، پایان نامه خوبی است. یتیم در قرآن مجموع آیاتی که درباره یتیم گردآوری شود در اطرافش بس، من آیاتی را آوردم که از آنها تا حدی حکم شرعی استفاده می شود. این آیه چهارم، اون کدومه؟ آیه چهارم میگه کسانی که مال یتیم را میخورن به ظاهر چرا کباب میخورن اما در واقع آتش میخورن. خیلی عجیب و غریبه. مال یتیم را دادم چرا کباب خوردن، به ظاهر چرا کبابه ولی در باطن آتشه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما. این ظلمن برای چه گفت؟ اون ولی فقیری که چون مال یتیم را مراقبت می کند به اندازه خدمتش می خوره. البته مال یتیم را مراقبت کردن، با اون معامله کردن، سود رساندن کاریست. اگر نخی به مقدار نیاز، اون هم به مقدار خدمت، نه ظلمن. خیلی دقت کنید که چقدر قرآن مجید به دقایق متوجهه. نمیگه انما ان الذين ياكلون اموال اليتامى مطلق، تا بیچاره اون ولیی که مال یتیم را ارز کنم تربیت میکند، تجارت میکند، او را به ارز کنم هدف عالی میرساند، یک شندرغازی از آن میخورد، او را نگیرد. ظلمن. انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون. سعی در قرآن دو معنا دارد، و سیصلون سعیرا یعنی ارز کنم خدمت سوخته می شوند در بهش. اما در اینجا مناسب معنی دوم سیصلون سعیرا سیدخلون سعیرا، سعی به معنای دخوله، معنی دوم مناسب تره. البته سل به معنای احتراقم هست، سوزنده شدن، اما در اینجا مناسب همان دخوله. معنی این آیه چیه؟ یعنی که من چرا کباب میخورم از کنم خدمتون که این آتش میخورم. مرحوم سید رضی کتابی دارد به نام مجازات القرآن، خیلی کتاب ارزشمندیست، در قرن پنجم یا اواخر قرن چهارم نوشته شده، خیلی کتاب خوب. او میگه از قبیل مجازه. انما یأکلون فی بطونهم نارا، چون این چرا کباب سبب آتش آخرت خواهد بود. اطلاق سبب و ارادت المسبب. انما یأکلون فی بطونهم نارا، انما یأکلون از کنم چرا کباب، که این سبب می شود برای آتش آخرت. اطلق سبب و ارید المسبب، ترجمه کردی؟ یا بگیم اطلق المسبب و ارید السبب. مراد از این اکل آتش یعنی اکل چیزی که البته سبب درسته، سبب آتش در آخرت خواهد بود. البته این معنا را جناب سید رضی فرموده روی سر من، اما بلاغت قرآن فوق اینه. البته ممکنه این باشد، ما ممکن نیستیم، ممکنه از قبیل مجازه، اسمش بگید مجازه مرسل باشد. المجازه علا قسمه، مجاز استعاره داریم و مجاز مرسل داریم. اگر رابطه شباهت شد استعاره هست، اگر رابطه یکی از اون 25 گانه شد مجاز مرسل. سید میگد از قبیل مجاز مرسله، اطلق السبب و ارید المسبب. بله، در واقع یأکلون فی بطونهم نارا یعنی یأکلون چیزی را که سبب آتش خواهد شد. ولی من فکر میکنم آیه معنی دیگر هم داشته باشد، اون از قبیل تجسم اعماله. تجسم اعمال چیه؟ آقایانی که اهل معرفت هستن اونها میگن بر این که کارهایی که بشر انجام می‌دهد دو نوع تجلی دارد. یک تجلی دنیوی دارد، یک تجلی اخروی. تجلی دنیوی این نمازی که من میخونم، خم شدن، سجده کردن، رکوع کردن، این لباس دنیوی است. اما همین نماز در آخرت لباس دیگر دارد، به صورت نور تجلی میکند. افعال انسان دو نوع لباس دارد، دو نوع تجلی دارد. یک تجلیش همین است که در این دنیا میبینیم، اما در آخرت لباس دیگری دارد. اون آیه را بیارید، الذین یکنزون الذهب والفضه، ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم تكبى بها جباههم. تا اینکه میگد هازا ما کنزتم، هازا این آتش میبینی، این همان دینار دنیاست. دینار دنیا صفراء فاقع لونها تسر ناظرین، ولی در آخرت آتشه. همین سکه بهار آزادی اگر خصمی باشد، در این دنیا صفراء فاقع لونها تسر ناظرین، اما همین سکه در آخرت برای انسان آتشه. هازا یعنی این آتش که میبینی که تکوا بها جباه هم و جنوب هم هازا ما کنستم، این آتش همانه ها، ولی در دنیا لباسی دارن، در آخرت لباس دیگر. بعید نیست که آیه از این قبیل باشد. اون کدومه؟ در واقع این مال یتیمی که میخورد، البته خوردن لزوم نداره. ما مال یتیم خانه میسازد، فرش میخرد، پتو میخرد، میز میخرد. در این دنیا لباسش اینه، ولی همین در آخرت به صورت آتش از درونش میاد بیرون. بعید نیست که از قبیل تجسم اعمال باشد. البته آخرت آقایان توجه کنید، معاد منحصر به تجسم اعمال نیست، بخشی از معاد تجسم اعماله، و الا معاد به صورت گسترده هست. صفحه بیارید، همان صفحه 120، همان صفحه زیر سطح. احد هما، این آیه را در جور معنا کردن، 120، ان المراد به اکل النار اکل ما یوجب العذاب بالنار فهو من باب اطلاق المسبب و هو النار على السبب و هو اکل الحرام، از قبیل ذکر المسبب و ارادت السبب. و فی الحدیث اشد الناس عذابا حاکم جائر و آکل مال الیتیم و شاهد الزور و هذا هو خیرت الشریف الرضی یقول و المعنا لما اکلوا اکلوا المؤدی الی عذاب النار شبهو من هذا الوجه بالآکلین بالنار. از ثانی که ما میگیم ان الآیت من مقولت تجسم الاعمال و ان قوله و انما یأکلون فی بطونهم نارا این کلام علی الحقیقه دون المجاز، فهو عمل واحد لکن له تجلیان، تجل فی الدنیا بهو اکل مال یتیم ظلمن و تجل فی الاخره بهو الظهور به صورت اکل النار. و به عبارت اخرى، ان لعمل واحد سواء اکان خیرا ام شرا، اسمش آمد وجودین، بالنسبه الى الظروف التي یقع فیها، فأكل مال اليتيم له وجود دنيوي واضح و له وجود اخروي وهو اكل النار. ثم نعلل اصحاب السلوك والمعرفه بهوسن قدم في تجسم الأعمار وأن شيئا واحدا له ظهور مادي به جای مادی بنشید دنیویون، لهو ظهور دنیویون و لهو ظهور اخروی، غیر ان الظهور الاخروی لا یدرک فی الدنیا لانه یحتاج الی حس خاص یفقده الانسان الدنیوی. مادی رو کنه دنیوی. بله لطف بفرمایید. انسان عرض کردم انسان هست، مثلا بشر بچه دارم 5 ساله اصلا معنی شهوت را نمی فهمد. چرا این حس را ندارد؟ گاهی می شود انسان فاقدی حسی باشد. بچه 5 ساله اصلا احساس شهوت نمی کند، فاقد حسه. انسانی که در دنیوی هست، البته افرادی که کمالات دارن مستثناست، نمی توانند درک کنند. من یه تاریخی بگم، آسد جعفر اینو در زنجان برای منبر خواهد گفت، منبرت میگیره. عثمان نشسته بود و یه نفر از مشرکین آمد، پدرش مشرک بود. گفت عثمان عزیز، پدر من مشرک بود، مرده. در قرآن میفرماید که کسانی که مشرک هستن در دوزخ هستن. من الان استخوان میبینم، این استخوان ببین مال پدرم بود، مشرک، اصلا یخه، آتش روش میگی. و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، یعنی حالا محیطتون، و حال اینکه این استخوان پدر من مشرک بود، یخه. عثمان گفت جعنی به علی ابن ابی طالب، علی را بخواهید. علی را آمد، مشرک سؤالش مطرح کرد. گفت شما میگید بر اینکه انسانی که مشرکه بمیرد در آتشه، این پدر من مشرک بود، برده اینم استخانش، یخ، کدوم آتش؟ امیر مؤمنان چون که با کودک سر و کارت فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد. این اهل سنت نوشتن. عرض کردم علی چه کرد؟ علی فرمود که برای من عرض کردم خدمتون که سنگ چخماق بیارید، که چخماق که من در فندک ها هست. بعد یه آهنی رو خواست، گفت جناب این سنگ رو میبینی؟ گفت بله. این سرده؟ گفت سرده. این آهن رو میبینی؟ بله. این سرده. بعد این رو به هم زد، آتش از میان این درامه. گفت این آتش کجا بود؟ در اینها آتش بود ولی ما دمس نمی کردیم. که مانع دارد که از این قبیل باشد الان همین استخوانی که شما میگید ما دمس میکنیم یخه، ولی در واقع آتش باشد. ولی چون از من تفسیر میکنم اون حس را نداریم، درک نمیکنیم. بناهن علا هازا، مانع ندارد که انسان دلو تجربه داشته باشد. واقعا همین مال یتیمی را که میخورند، پیراهنی را که برتن میکند، روز قیامت در این تجلیش اینه که انه یأکل نارن یأکل نارن. و یه روایتی هست، توجه بفرمایید، سطر آخر، ربل کلینی ان الامام الباقر فی حدیث طویل، ان آکل مال الیتیم یجیع یوم القیامه و النار ترتهب فی بطنه حتی یخرج لهب النار من فیه حتی یعرفه اهل کل الجمع انه آکل مال یتیم. تا اینجا ما 4 آیه در باره عرض کردم خدمتون که در باره یتیم خوندیم. دیگه در باره یتیم ظاهرا آیه دیگری نخواهیم خواند، موضوع دیگر را خواهیم داشت انشاءالله فردا.